مراتب بزرگتر از این اتفاق افتاد که اون موقع به کمپ فایر معروف شد، 85 کشته و حالا 50,000 آواره. یعنی میخوام بگم که پدیده یه خیلی، حالا نمیتونیم بگیم نادر، ولی خب در نوع خودش قابل توجه هست. منطقه خب الان شما خودتو مستعذر هستید که پیشبینی ها و تخمین هایی هم که زده شده یه چیزی حدود 150 میلیارد دلار تا الان میزان خسارت هایی است که در اثر آتش سوزی وارد شده و همچنین شرکت های بیمه ای که به هر حال منازل یا حالا دارایی های دیگه مردم رو بیمه کرده بودن و بسیار تو این قضیه متضرر خواهند شد.
بله آقای رنجکش، عذرخواهی میکنم. بله بله. یک سوالی که شاید برای خیلی از شنوندگان باشه این هست که چرا علارغم این تمام ادعاهایی که دولت مرکزی آمریکا داره توی بحث‌های مختلف، چرا در واقع بعد از گذشت 5 روز از این آتش سوزی هنوز خبری از مهار آتش سوزی نیست؟
بله ببینید، من میخوام بگم که بعضن شدت بعضی از اتفاقات طبیعی به اصطلاح اونقدر شدید هست که حتی جایگاه این کشورها تو نظام بین الملل علارغم اینکه حالا یا ابرقدرت هستن یا حالا به تعبیر خود ایالات متحده هژمون هستن، دلیلی بر این نمیشه که این پدیده رو بتونن ظرف مدت بسیار محدودی کنترل کنن. عرض کردم خیلی از کشورهای بزرگ دیگه دنیا هم دچار این نوع عوارض میشن و خب نشون میده که قدرت طبیعت خیلی وقتها از قدرت کشورها به مراتب بیشتره. اما من وارد بحث علت طبیعی داستان که خب عمدتاً ممکنه کارشناسان رشته هواشناسی یا مدیریت بحران پاسخی برای اون داشته باشن نمیشن، ولی من معتقدم یه سری تو بحث تحلیل عوامل انسانی میتونیم به چند علت اشاره کنیم که چرا این حادثه تا الان که از شنبه که شروع شده تا الان دامنگیر این کشور هست. یه بحث سوی مدیریت منابع طبیعی هست، یعنی خود دولت بایدن کاهش بودجه مدیریت جنگال ها رو اعمال کرد. خب علاوه بر این هر کشوری یه سری بودجه داره و اینکه تخصیص بده این که این بودجه در چه حوزه‌هایی صرف بشه یک امر سیاست‌گذاری است. اینکه یک کشور میاد بودجهش رو عمدتاً به صرف ماجراجویی‌های خارجی مثل اوکراین یا کمک بلاعوض اسرائیل مثلا بکنه یا متحدین خودش، قاعدتاً از تخصیص و هزینه کرد بودجه در امور رفاهی یا غیر سیاسی و نظامی مثل این بحث محیط زیست و جنگل ها خب باز میمونه، این چیز طبیعی هست. دومی علت رو میتونیم شاید بگیم عدم استفاده از فناوری های نوین و کمبود نیروی متخصص بود که خودش رو نشون داد تو این قضیه. بحث سوم زیرساخت های ناکارآمد و تأخیر در واکنش دولت مرکزی بود. خب به هر حال ایالات متحده یک کشور فدرالیست هست و زمانی که مقامات محلی یا فدرال از عهده این کار برمونه، این وظیفه دولت مرکزی هست که واکنش نشون بده و تو این قضیه دولت مرکزی تأخیر داشت. ولی من یه چیزی رو معتقدم جناب شاهزاده، و اون اینه که به صورت کلی و زیرساختاری هرچه آمریکا در امور جهانی بیشتر مداخله میکنه و بحث مفهوم هژمون رو بیشتر بهش میخواد بپردازه، قرن آمریکایی رو، و طبیعتا دچار هزینه که در غیر از نقاط خاک خودش میشه، بنابراین از هزینه که توی توسعه داخلی خودش ناچارن و بالاجبار کمتر میمونه و بسیاری از این تبدیل‌ها ناشی از این نقش بیش از حدی هست که دولت‌های مختلف آمریکایی در امور جهان دارن. و یه بحث دیگه و نتیجه گیری دیگه هم که میشه که اینه که یک زمانی که در زمان جنگ سرد بودیم نظریه‌های سنتی رقابت بین‌الملل مثلا این رئالیست‌ها و اینها اون دیگه تاکیدشون همش رو بحث رقابت‌های تسلیحاتی و کسب حوزه‌های نفوذ و جهانی شدن و تجارت و متحدین و امثال هم بود. اما امروز نظریه‌های مطرح شدن مثل پست مدرن ها، محیط زیست گرایان یا حتی فمینیست ها که معتقدن که علاوه بر اینکه حالا اون مسائل های پالیتیک هست، مسائل لو پالیتیک یا سیاست پایین هم که یکیش مثلا بحث محیط زیست هست یا عدالت جاستیس هست و خیلی امثال هم، این هم اهمیت زیادی توی معادلات انسانی داره و این واقعه درستی فرضی اینها رو تا حد ثابت کرد.
بله آقای رنجکش، به عنوان آخرین سوال، وقتمون هم محدود هست. تغییر دولت که قراره که از اول بهمن به طور رسمی ترامپ قدرت رو در دست بگیره، تغییر دولت آیا توی بعضی از رسانه‌ها مطرح شده بود که ممکنه این تغییر دولته باعث شده که این رسیدگی‌ها کمتر بشه؟ نظر شما در این باره چی هست؟
خب شاید حالا دولتی که دیگه حالا میتونیم بگیم چند روز مونده به آخرش و اومدن دولت جدید، قاعدتا در هر کشوری دیگه تقریبا افراد و به اصطلاح مسئولیت ها آماده انتقال قدرت به دولت بعدی هستن و اون واکنش و جدیت رو در دنبال کردن ندارن. ولی من همونطور که عرض کردم، این یک امر فراتر و ساختاری تر از این هست که ما این رو منتسب بکنیم به انتقال ساده قدرت بین دو تا دولت. بسیار. و عوامل زیرساختاری و ضعف‌های مدیریتی بیشتر تو این قضیه آشکار هست تا بحثی که حالا بگیم انتقال دولت هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رنجکش، کارشناس مسائل بین الملل، که در برنامه رویداد همراه ما بودید.
سلام و شما خداحافظ. متشکرم، خداحافظ.
رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
اما در بخش بعدی برنامه امروز گفتگو میکنم با آقای دکتر حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی کشور. آقای سالاریه سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
آقای سالاریه، در این بخش راجع به رونمایی از ماهواره پارس دو که قراره در دهه فجر رونمایی بشه میخوایم صحبت کنیم. اینکه این ماهواره دارای چه قابلیت‌هایی هست و چه امکاناتی رو برای کشورمون میتونه به همراه داشته باشه؟
بله، ماهواره پارس دو یک ماهواره سنجشی هستش که در واقع آبیده تاثیرگذاری با دقت تاثیرگذاری در طیف رنگی بهتر از 8 متر و طیف سیاه‌سفید بهتر از 4 متر داره. از طریق ترکیب و پردازش تصویر میشه به تصاویر در واقع به نوعی حالا پنشار با دقت حدود 4 متر برسیم با این تصویر، با این ماهواره. و خب کاربرد بسیار متنوعی داره در حوزه‌های مختلف، نقشه کشاورزی، پایش منابع طبیعی، پایش سطح زیر کش، بحث‌های مربوط به حوزه در واقع برآورد خسارت‌ها، در بحث‌های مختلفی که هر جا به تصویر فضایی نیاز داشته باشیم از این ماهواره میشه استفاده کرد. این ماهواره در کنار سایر ماهواره‌های تاثیرگذاری که داریم مثل ماهواره خیام میتونه خب در واقع قابلیت و سرعت دسترسی به داده‌ها رو برای ما افزایش بده. البته اولین بار هستش که این ماهواره در مدار تست میشه و انشالله بعد از اینکه تمام زیر سیستم‌ها با افسانه‌وش عملیات داشتن و با موفقیت تست شد، خب طبیعتاً توی چرخه ماهواره‌های در اختیار ما قرار می‌گیره و نمونه‌های بعدی ماهواره با توجه به نتایج تست در مداری که انجام میشه طبیعتاً ساخته میشه. ما در برنامه 10 سال فضایی کشور ضرورت داره که یک مطابق برنامه یک منظومه ماهواره سنجشی انشالله داشته باشیم. این منظومه از دقت‌های مختلف بهتر از 1 متر تا بعضاً تا چند ده متر ماهواره‌هاش با هم متفاوت هستن و فرق می‌کنن و در مدار قرار می‌گیرن. مجموع تصاویر و داده‌ای که ما در اختیار قرار می‌گیره از طریق این ماهواره‌ها به ما یک دسترسی خیلی خوبی رو از سطح کشورمون میده و بر طریق روش‌های مختلف دیتا فیوژن یا تلفیق داده میتوانیم کارهای مختلفی رو روی این تصاویر انجام بدیم، از جمله همین مواردی که خدمت عزیزان عرض کردم. خب تصاویر با توجه به رزولوشنشون معمولاً پهنای تصاویر با هم متفاوت هستش، معمولاً تصاویری که رزولوشن بهتری دارن پهنای تصویرشون، عرض تصویرشون کمتره، تصاویری که رزولوشن بالاتری دارن رزولوشن بزرگتری دارن، به نوعی پهنای تصویری عرض تصویرشون بالاتره و سرعت دسترسی از این طریق برای ما بالا میره، چون پدیده های مختلفی که رو سطح زمین وجود داره هر کدوم با یک رزولوشن باید به نوعی بهشون نگاه کرده بشه و وقتی مجموع این داده ها و تصاویر در اختیار قرار میگیره، اون کاربر فنی متخصص حالا یا مستقیم توسط دانش فنی که داره یا از طریق استفاده از ابزارهایی که در اختیار داره و هوش مصنوعی میتونه کارهای مختلفی رو باهاش انجام بده.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی کشور، که در برنامه رویداد همراه ما بودید.
خیلی ممنونم، خدا حافظ.
متشکرم. اما سوال پیامکی امروز، به نظر شما مهمترین عامل رشد و ارتقای اقتصاد گردشگری در کشورمان چیست؟ گزینه 1 پرورش و آموزش نیروی انسانی متخصص، گزینه 2 گسترش حمل و نقل و امکانات رفاهی، و گزینه 3 هر سه مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. اما در این بخش از برنامه به بخش با سخنگویان میریم.
با سخنگویان
درباره صحت تمدید فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا گفتگو میکنم با آقای دکتر ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس. آقای دکتر بیاتی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی شاهسوانی و شنوندگان محترم.
زنده باشید. متشکرم. آقای دکتر بیاتی، بحث تمدید فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا مدتی است که مطرح هست، بالاخره بحث تمدید به کجا کشیده؟ آیا تمدید شده یا اینکه همچنان باید منتظر بمونیم؟
بله، همونطوری که مردم شریف میدونن، خب ما یعنی مجلس مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا رو به عهده داره. در حال حاضر هم ما داریم اصلاح قانون انتخابات شورای شهر روستا و شهرداران و دهیاران انجام میدیم. 6 دوره تجربه شورای شهر روستا باعث شد که بخشی از قانون اصلاح بشه که در حال حاضر در مجلس داریم اصلاح میکنیم. تا این ساعتی که من خدمت شما صحبت میکنم هیچ تصمیمی راجع به تمدید مدت شوراها گرفته نشده. تاریخ 3 سال آینده، خرداد سال 1403، قرار هست که انتخابات شورا برگزار بشه. شورا علی استانها پیشنهادی را، طرحی را آورد به مجلس که 7 ساله بشه که مورد موافقت قرار نگیره. برخی از نمایندگان پیشنهاداتی دارن که 1 سال تمدید بشه. هیچ کدام از اینا نه در کمیسیون مصوب شده و نه در مجلس و صحت نداره. اگر چیز جدیدی در مجلس تصویب بشه حتما به اطلاع مردم خواهیم رسون.
آیه دکتر بیاتی، یعنی شما میفرمایید که اصلا احتمال این وجود نداره یا ممکنه روزهای آینده خبرهای دیگری رو بشنویم؟
حالا ببینید، مجلس دیگه نه، در حین بررسی لایه اصلاح قانون انتخابات ممکنه نمایندگان پیشنهادی بدن و پیشنهاد در مجلس رأی بیاره، اما اون چیزی که تا امروز در فضای مجلس احتمال این که تمدید بشه ضعیفه.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، که در برنامه رویداد همراه ما بودید.
ممنون از شما. تشکر.
اما سوال پیامکی امروز، به نظر شما مهمترین عامل رشد و ارتقای اقتصاد گردشگری در کشورمان چیست؟ گزینه 1 پرورش و آموزش نیروی انسانی متخصص، گزینه 2 گسترش حمل و نقل و امکانات رفاهی و گزینه 3 هر سه مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. شنونده با شماره 0935-3218 گزینه 1 یعنی پرورش و آموزش نیروی انسانی متخصص را انتخاب کرده. شنونده دیگری با شماره 0916-4822 گزینه 3 یعنی هر سه مورد را انتخاب کرده. اما بخش بعدی برنامه امروز راجع به آتش جنگ طلبی به جان آمریکا، درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای عطا بهرامی، کارشناس امور بین الملل. آقای بهرامی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشین. آقای بهرامی اگر موافق باشید یک فایل صوتی رو همکارانم آماده کردن با هم بشنویم، گفتگو رو با شما آغاز میکنیم.
آتش زبانه میکشد. این قصه این روزهای آتش سوزی در لس آنجلس آمریکا است. آتش در لس آنجلس منازل و خودروها را تومی خود می کند و سبب آواره شدن ده ها هزار نفر شده. عده‌ای هم در این وضعیت نابسامان فروشگاه ها را غارت می کند.
همه چیز به هم ریخته، آتیش خونه ها رو ویران کرده، نمیدونیم چی کار کنیم، به کجا بریم.
اما آتش سوزی لس آنجلس آمریکا در فضای مجازی هم بازتاب داشته است. کاربری با انتقاد از بی تدبیری مقامات آمریکایی و ناتوانی آنها در مهار آتش سوزی میگوید:
کالیفرنیا کنار اقیانوس است، اما آب برای مهار آتش ندارد. توفیق دولت آمریکا برای مهار آتش سوزی لس آنجلس صفر مطلق بوده است.
و کاربر دیگر از آمریکا با کنایه از تبلیغات رسانه‌ای آمریکا علیه ایران در سال‌های اخیر می‌گوید:
اگر اون پولی که صرف جنگ رسانه‌ای بلاوقفه علیه ایرانیان و خراشیدن روح ایرانی‌ها می‌کنین رو خرج تجهیزات آتش‌نشان‌ها می‌کردین، لس آنجلس خاطر انگیزتون رو از دست نمی‌دادین.
و بالاخره اینکه با این اتفاقات چه زود پرده توهم اقتدار دشمن دریده شد.
بله آیه بهرامی، همینطور که در گزارش هم شنیدیم، انتقادها نسبت به عملکرد دولت آمریکا برای راجب آتش سوزی در این کشور بالا گرفته. یکی از انتقادهایی که در رسانه‌های مختلف مطرح میشه بحث این هست که سیاست‌های جنگ طلبی آمریکا رو مقایسه میکنن با بیکفایتی دولت در مدیریت مهار آتش سوزی. به نظر شما با چه مستنداتی مردم آمریکا این صحبت‌ها رو مطرح می‌کنن؟
واقعیت اینه که هر کشوری کلاً در هر جای دنیا یه امکانات محدودی داره و به اولویت‌هاش تخصیص میده. ما کلاً میگیم اقتصاد علم تخصیص منابع کمیابه. کشور دریایی از منابع دستیار نداره. وقتی شما تمرکزت روی بیرون از مرزهاست و میلیاردها دلار بابت چیزهای هزینه میکنی که مشخص نیست به چه درد مردم میخوره، تا آخرین نمونهش میشه جنگ اوکراین که صدها میلیارد دلار اروپا و آمریکا با هم هزینه کردن که تبدیل بشه به موشکهای بسیار گران قیمت و آخرش منفجر بشه، هیچ دارایی روی زمین ایجاد نکنه، شما عملا برای کار بدی خود دیگه منابع نخواهید داشت. آمریکا سالهاست که مشکل زیرساختاش فرسوده است و منابع کشور رو میبله. این جنگ هایی که در خاورمیانه رو انداختن که 7,000 میلیارد دلار خرج کردن، همین قدم از کشور عربی گرفتن کمتر 3,000 میلیارد دلار که میتونه سرای آمریکا بشه که مثل کل بقیه پول های نفتی، و یا در آخرین مورد جنگ اوکراین و نهضتی که همچنان ادامه داره، حالا دارن چرخش با آسیا و مهاجرین هم مطرح میکنن. و وقتی شما تمرکز مدیریتی، تمرکز منابع مالی به سمت بیرون از مرزها باشه، در این بزنگاه ها مشخص میشه که دست چقدر خالیه. با یک آتش سوزی ساده میبینید که تجهیزات کافی ندارید برای مهار آتش که در خیلی از کشورها هست و من بیاد ندارم که واقعا یک آتش سوزی در هیچ جای دنیا تونسته باشه یک شهر کلا نابود کنه، اینجوری که در کالیفرنیا دیدیم که چیز عجیب و غریبیه. خب یه چشمه ای از اون داره در نیورلان دیدیم که چه مدیریت بدی انجام دادن در دوره بوش. موقع خوب میگفتن بوش بوده، جنگ طلب بوده، الان هم که دموکراتان طیف مقابلشن مثلا. این چیزی که آمریکایی میگن حرف درستیه، چون منابع کشور داره میره جاهای دیگه و به کشور اولویت مقامات آمریکایی نیست داخل خود آمریکا. و الان که دیگه دلار کمتر هم استفاده میشه در دنیا، میخوان ازش فرار بکنن. این گسل به نظر من در آینده بین مصارف و منابع بیشتر خواهد شد.
آقای بهرامی، حالا بعد از اینکه ما شاهد این هستیم که مردم آمریکا این مقایسه رو انجام میدن، به نظر شما این اتفاقی که رخ داد، این حادثه، این آتش سوزی چه تبعات سیاسی داخلی و خارجی میتونه برای آمریکا داشته باشه؟
به طور کلی نباید تأثیر چیزی بگذاره، چون به هر حال ما دیدیم که نخبگان حاکم طبق منافع خودشون تصمیم گیری میکنن، مگر اینکه مثلا میگیم در طیف ترامپ که یک چشمه هایی هم اومدن براش از قبل، نه فقط الان، آمریکا فرست، اول آمریکا مهمه، اونا به این جنبندی برسن که حفظ هژمونی ممکن نیست و بهتر پولامون رو خرج جنگ های بی‌حاصل نکنیم، چون آخرش پیروز نمیشیم، و از الان برگردیم به سمت داخل و بالاخره مشکل دلارهای فراونمون رو اینجوری حلش کنیم که فعلا که براش فرمولی اختراع نشده. این یک احتماله. آنچه که ما در گذشته تا الان دیدیم اینه که تأثیر نخواهد داشت، و اگر اتفاق بیفته با دولت ترامپ، اگر اتفاق بیفته یه اتفاق بی سابقه است دیگه، نشون میده که نخبگان حاکم پایان هژمونی رو پذیرفتن، نظام چند جانبه رو قبول کردن و میخوان یک بازیگر مهم در نظام جهانی و نه هژمون غالب باشن.
بله. آیه بهرامی، آخرین سوال هم، فرصتمون خیلی کوتاه هست، در حد 30 ثانیه. همینطور که شما اشاره کردید قبلا هم این اتفاقات رخ داده، اما چرا این بار این همه مردم نسبت به عملکرد دولت انتقاد میکنن؟
واقعیت اینه که نقطه‌ای که الان ایستادیم با گذشته فرق میکنه. در گذشته مثلا در زمان طوفان اورلان کم کسی بود که فکر کنه که پایان قرن آمریکایی رسیده، ولی الان کم کسی هست که فکر کنه که نرسیده و فقط به اثر زمان بندیشه. یعنی تقریبا دیگه همه اجماع دارن که هژمونی نمیشه ادامهش داد. حالا که پایین بیاییم 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، یا همین امسال، اختلاف سر اینها سر به همی داریم که در واقع اون اعتراضای مردمی تو کف پایین جامعه و شبکه اجتماعی خیلی بیشتر از گذشته دیده میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای بهرامی، کارشناس امور بین الملل، که در برنامه رویداد همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا میگه.
خدا میگه. شنونده‌ای با شماره 0913-4322 گزینه 3 یعنی هر سه مورد را انتخاب کرده. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که همچنان با برنامه رویداد همراه ما هستید. اما بخش پایانی برنامه امروز راجع به اقتصاد گردشگری هست. درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای دکتر حمزه خدابخش، کارشناس اقتصاد گردشگری. آقای خدابخش سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام و عرض ادب دارم، روزتون بخیر، در خدمت
هستم. متشکرم. آیا دکتر خدابخش، راجع به اقتصاد گردشگری که صحبت میکنیم، الان امروز سوال پیامکی ما هم اگر شنیده باشید راجع به اقتصاد گردشگری هست و اینکه مهمترین عامل رشد و اقتصاد گردشگری در کشورمان چیست. شما اگر میخواستید گزینه ها را انتخاب کنید، گزینه 1 پرورش و آموزش نیروی انسانی متخصص، گزینه دو گسترش حمل و نقل و امکانات رفاهی و گزینه سه هر سه مورد. شما اگر می‌خواستید گزینه مورد نظرتون رو انتخاب کنید کدوم گزینه رو انتخاب می‌کردید؟
حالا هر سه مورد مهمه بود تا به نظرم توسعه زیر ساخت‌ها و یه موردی که شما به باتری گزینه‌ها می‌ذاشتید و ارتقای تعاملات بین‌المللی و تغییر نگاه و نگرش به گردشگری هست از اینها مهمتره. و الان نگاه مثبت عمل کردی و اجرایی به گردشگری کشور نداریم و به عنوان یه آپشن اضافیه که تو اقتصاد ما هست و در واقع توسعه‌ای هم در این خصوص متصور نیست تا شرطی تا زمانی که شرط اینطوره.
بله آقای دکتر خدابخش، شما اشاره کردید که علاوه بر اون سه گزینه‌ای رو که ما مطرح کردیم موضوعات و شرایط دیگه‌ای هم باید فراهم بشه برای رشد و ارتقای اقتصاد گردشگری. به نظر شما چه شرایطی در و چه عواملی باید دست به دست هم بده که اقتصاد گردشگری بعد از نفت به عنوان دومین اقتصاد برتر یعنی انتخاب بشه و کشور رو به یه توسعه و ارتقای بالاتری برسونه؟
عرض کردم خدمتون نخست تغییر نگاه و نگرش به این صنعت به عنوان یک منبع درآمد و ما توی کشوری که به لحاظ خدادادی منابع بسیار ارزشمندی داریم تقریبا استفاده مفیدی نمی‌بریم، چه در گردشگری داخلی چه گردشگری بین‌المللی که دومی هم برای ما بسیار ارزاوره. ما الان لازم به شما فرمودید به لحاظ در واقع بعد از نفت، مگر ما تو سال چقدر نفت میفروشیم؟ آخرین آمار ما به صورت خوشبینانه 30 میلیارد دلاره، در صورتی که درآمد هر بشکه نفت برای ما حدود 70 دلاره. اما درآمد هر گردشگر توی کشور اکونومی مثل ایران حداقل 1000 دلار برای کشور. حالا اگر یه بررسی کوچیکش انجام بدیم یه حساب ساده انجام بدیم می‌بینیم اگر به جای این 500 میلیون بشکه نفتی در سال ما می‌فروشیم بتونیم 30 میلیون گردشگر بیاریم در سال، چه درآمدی برامون داره؟ بیش از درآمد نفت کشور ما میتونیم با توسعه گردشگری درآمد داشته باشیم. منابع زیرزمینیمون هم و در واقع انرژی هامون هم نمیفروشیم به دنیا، خام فروشی هم نمی کنیم، کلی هم درآمد برای کشور کسب می کنیم. الان کشورهای اطراف ما تمام به همین سمت و سو رفتن.
بله آیه دکتر خدابخش، حالا ما 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، اگر بخوایم مهمترین مانع رو برای اینکه توسعه اقتصاد گردشگری بیان کنی چی هست؟ چون این صحبت‌ها سال‌های گذشته هم مطرح شده اما آنچنان که باید و شاید ما تو بحث اقتصاد گردشگری رشد نداشتیم.
به نظرم مثل در حال حاضر وضعیت سیاسی ایران و بحث تحریم‌ها مهمترین مانع هست. یعنی ما تا زمانی که این مانع رو نتونیم برطرف کنیم به نظرم رسیدن به عوامل رشد و توسعه خیلی لطف ایجاد نمی‌کنه و این مانع خیلی محکمیه و تا زمانی که وجود داره متصور نیست که بتونی درآمدهای گردشگری بین‌المللی داشته باشی.
حالا البته با همین محدودیت‌ها هم امکان، کارشناسان معتقدند که امکان رشد و توسعه در بخش گردشگری وجود داره. انشاءالله در برنامه‌های بعدی بیشتر راجع به اقتصاد گردشگری صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم آقای دکتر خدابخش، کارشناس اقتصاد گردشگری که در برنامه رویداد همراه ما بودید.
قربان شما، خواهش می‌کنم.
متشکرم. خدا نگهدار. این ترتیب به پایان برنامه رویداد رسیدیم. تا فردا و رویدادی دیگه، خدا نگهدار.